بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدید به برنامه جدید عصر در شبکه افق، سیری که به طور طبیعی از برنامه راز که مدتی 6 سال در شبکه 4 داشتم ادامه میدیم. و اسم عصر هم برای ما مهمه. چرا عصر؟ بررسی و قدردانی زمانی که درش زندگی میکنیم، قدردانی این زمان. خیلی خوشحالم که اولین میهمان برنامه ما در این فصل جناب آقای دکتر حسن عباسی است. خیلی خوش اومدید. آقای دکتر عباسی، در هفته دفاع مقدس هستیم. من فکر کردم چه کار بکنیم که یک زاویه جدیدی، یک حرف جدیدی و موقعیت جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی در جهان رو در موردش بحث بکنیم. چقدر تو یک سال گذشته در مورد وهم و ترس، واهمه، استرس از ایران تو مقالات مختلف، یعنی شما کافی فقط اینترنت رو باز بکنید،
بله،
از رودی گیلیانی بگیرید تا نتانیاهو تا کل فصل نیوکان ها در آمریکا، به نوعی متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده. انقلاب اسلامی موندنیه، محو شدنی نیست، تو صحنه اومده که بمونه. از روز اول هم میدونستیم، ولی اونا نمیدونستن. مؤدبانه هم تو صحنه اومده. یه نویسنده اسرائیلی یک مقاله نوشت چند وقت پیش که در اون نوشته بود که تنها موجودی که منطقی بوده تا این 36 سال ایران بوده. لاجیکال. تنها کشوری که منطقی بود. بعد مسخره میکنه آمریکا رو، بالا پایین ها رو. لذا برنامه رو از اینجا شروع کردیم که بررسی بکنیم تأثیر انقلاب اسلامی خارج از ایران و این واهمه‌ای که شاید خداوند متعال در دل اینها انداخته، از یه حرکتی که مبنا داره و مقصد داره، افق داره. اینو می‌خوایم امشب بحث بکنیم. خدمت شما هستم.
خواهش. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه عصر در این روز عزیز و گرامی از شبکه معظم افق. و جا داره که تبریک عرض کنم روز عید قربان رو خدمت همه هموطنانمون و همه مسلمین جهان، و همچنین هفته دفاع مقدس رو یادباره اون حماسه ها و اون رشادت ها رو گرامی بداریم. و تسلیت عرض کنم بابت شهادت و در واقع این فاجعه‌ای که رخ داد در امروز در مکه، و متاسفانه تعداد زیادی از حجاج جان خودشون از دست دادن، تعداد زیادی مجروح شدن، که در بین اونها تعدادی از هموطنان ما هم حضور داشتن. خوبه در همین مقدمه این نکته رو یادآوری کنم که بالاخره فرهنگ 4000 ساله ابراهیمی قربانی کردن و ذبح به خاطر خدا، ذبیح الله، این فرهنگ در تمام فرهنگ‌های بشری تو قاعده پسرکشی یک سازوکار به تعبیر غربی‌ها کلاسیک داره. جدیدترینش مربوط به حکیم ابوالقاسم فردوسی هست، ماجرای پسرکشی رستم که پسر خودش سهراب رو می‌کشه و در اثر یک سوء تفاهم، و بعد هم موضوع نوشدارو بعد مرگ سهراب مطرح میشه که در فرهنگ فولکلور ما جایگاه ویژه‌ای داره. پسرکشی اروپایی ها نمادش در آنچه که انگلیسی ها سرودند برای اروپای شمالی، برای حوزه دانمارک و حوزه اسکاندیناوی، ماجرای بئوولف است که حدود 1500 سال پیش این اتفاق رو در واقع این افسانه رقم خورده. به نسبت 1000 سال پیشی که حکیم ابوالقاسم فردوسی ماجرای رستم و سهراب رو مطرح کرد، ماجرای به طور مشخص بئوولف در ادبیات کلاسیک اروپایی ها، ماجرای پسرکشی که بخشی از اساس فلسفه سیاست امروز در جهان محسوب میشه، اون نوع پسرکشی مطرح بوده. ولی دیرینگونه و نمونه اصلی پسرکشی مربوط به ماجرای ابراهیم خلیل و حضرت اسماعیل هست که قرآن از اون تحت عنوان بلاء مبین یاد میکنه، و اینکه خب این قرار میشه که فرزند خودش رو ذبح کنه، عزیزترین داشته خودش رو با او در میون میگذاره، هیچ سوء تفاهمی نیست. قرآن میفرماد که اسماعیل فرمود که من رو از صابران خواهی یافت ان شاء الله، یعنی حکمی رو که خدا مشخص کرده انجام بده، من رو از صابران خواهی یافت. وقتی هر دو طرف، یعنی هم ابراهیم به عنوان پدر هم اسماعیل به عنوان پسر، از این بلاء مبین به تعبیر قرآن پیروز بیرون میان و خدا میبینه که دو طرفشون برای حکم خدا راضی هستن، ماجرای اون گوسفند و این که قرار میشه گوسفندی ذبح بشه دیگه، این خود اون پدیده و مقوله پسرکشی مطرح نباشه، رقم میخوره که خب 4000 سال این در سنت و فرهنگ انسانهای به ویژه مسلمان در حوزه ادیان ابراهیمی این اتفاق رقم خورده و هرچند قدمت اسلام شناخته شده 1400 ساله، ولی عمیقا انبیایی مثل سلیمان نبی، مثل ابراهیم خلیل، مثل نوح نبی، اینها همه مسلمان هستند. تعبیر قرآن در مورد خیلی از انبیا اینه که اینها مسلمان بودن. لذا امروز که روز عید قربان هست و مسئله ذبیح اللهی مطرحه، اینکه انسان عزیزترین داشته‌هاش رو به خاطر خدا ذبح کنه، نمادش کاری بود که حضرت ابراهیم فرزند خودش رو ذبح کرد. ولی در شقوق دیگه ما بالاخره در زندگی عادی و در سبک زندگیمون مسئله ذبح عزیزترین داشته هامون رو و آنچه که برامون گرونه و گرون قیمته و خیلی مهمه، این رو به خاطر خدا بخوایم ذبح کنیم، فدا کنیم و این رو رقم بزنیم، ذات فرهنگ ایثار رو نشون میده که ما به هر جهت در دفاع مقدس، این که هر کس عزیزترین داشته خودش یعنی جان خودش رو میبرد و همه ذبیح الله میشدن، رزمندگانی که امروز به عنوان شهدا از اونها یاد میکنیم و دفاع مقدس مملو و از این ایثارگری ها بود، ادامه همون سنت حج ابراهیمی بود، ادامه همون سنت ذبح شدن و ذبح همه داشته های مثبت خود در مالکیت خود به خاطر خدا بود. و امروز که تعدادی از مسلمین و حجاج به ویژه تعدادی از هموطنهای ما در مکه در اون مراسم جان خودشون از دست دادن، در یک روز بسیار عزیز اینها فدا شدن و در واقع این اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم ذبح شدن و امیدواریم که خدا صبر عظیمی رو به خانواده این هموطنهای ما بده و امیدواریم که مسئولین برگزار کننده چنین مراسمایی در عربستان مسئولیت بیشتری برای خودشون قائل باشن. این دومین حادثه است در حج امسال و متاسفانه تعداد زیادی از مردم جان خودشون از دست دادن. به تعبیر یکی از دوستان میگفتش که خدا رحم کرده که دولت عربستان برنامه این ماجرای 40 در کربلا رو مدیریت نمیکنه. 20 میلیون نفر حرکت میکنن بدون اینکه این امکانات وجود داشته باشه. عربستان 2 میلیون نفر حاجی رو نمیتونه پشتیبانی کنه و ساپورت کنه و در واقع شرایط زیارتشون و شرایط حجشون و شرایط اسکانشون و شرایط امنیتشون رو تضمین کنه. ولی مردم در جنوب عراق 20 میلیون نفر رو در اون مراسم عظیمی که این همه پیاده راه میافتن میرن، یعنی 10 برابر جمعیتی که در حج حاضر میشه، در مراسم 40 و در مراسم 28 سفر و در مراسم تاسوع عاشورا جمعیت چند 10 میلیونی رو مدیریت میکنه. به قول ایشون میگفت خدا رحم کرده که مدیریت ماجرای سفر 40 و موارد دیگر رو به دولت عربستان ندادن. تسلیت عرض میکنیم این ضایعه‌ای که رخ داد رو و امیدواریم که مشهور بشن با ابراهیم خلیل و حضرت اسماعیل انشالله.
در ادامه همین سیری که داریم که 5 شب پشت سر هم برنامه داریم، به یمن خواهیم رسید آخرین شب. باید یادمون باشه که عربستان سعودی مرتکب چه گناه عظیمی داره میشه امروز و سکوت جهان، سکوت رسانه ها، سکوت دولت های استکباری، سکوت عمدی جنایتکارانه. روزی 100 سورتی پرواز، مردمی که پدافند درست
پیچیده ترین تکنولوژی
با پشتیبانی غرب، با آواکس ها و سوختگیری آمریکایی یا نقشه کشی آمریکایی، این همه حکمت داره. اینکه در این زمان، حالا ما بعد از اون حج خونین چنین چیزی رو نداشتیم،
سال 1366
که همون حج خونین هم باید بررسی بشه که چه ماجرای پشت اون بود. امام خیلی سخت در مورد اون صحبت کرد.
بله،
اینا نباید ساده بگذاریم، اینا علائمی است تو زمان که در همین حج امسال میبینیم که اتفاقات داره میفته که عادی نیست.
بله،
لذات اون برنامه آخر درد ما یمن داریم بررسی میکنیم، موضوع رو عربستان سعودی بررسی میکنیم، علائم رو بررسی میکنیم. ما باید بدونیم تو چه زمانی هستیم و چه علائمی داریم دریافت میکنیم، خودمون آماده بکنیم.
بله.
با اون محرک اصلی هم در واقع اسلامه.
بله.
اسلام ناب هستش که شیاطین رو به عکس العمل وامی داره. بله. عکس العمل‌های سطحی و احمقانه و سطحی. لذا برمیگردیم به بحث خودمون، اینه که در بحث دفاع مقدس ما میتونستیم یه برنامه بریم که با سرداران، با مسئولینی که تو جنگ بودن مصاحبه کنیم، مصاحبه کنیم. این منظور ما نبود. منظور ما یک لایه مخفی تر هستش، یک لایه اصیل تر هستش که امام فرمودن که انقلاب اسلامی با جریان دفاع مقدس صادر شد.
بله.
و همچنان تو تیتراژ برنامه هست، ادامه داره. این یک در واقع جنگ ناتمامه، یک دفاع ناتمام هستش و تمام تعلیق هم درام در همین ماجراست که
ناتمامه
و همه اونور نگرانه، اینور مطمئنه و البته اطمینانی که همراه با تلاش آماده بودن، رو پنجه بودن، زنده بودن، حی بودن، مبتکر بودن. به این موضوع میخواستم بپردازم که در واقع این با این سوال ساده، من یک سرچ کوچیکی بکنم توی اینترنت، همه واهمه غرب رو امروز میبینیم از توسعه وسعت ایران.
بله.
بدون کار خاصی کرده باشه، نه لشکری فرستاده جایی، نه نیروی 10,000 نفره کشوری فرستاده، سر جاش نشسته.
بله.
و بسیار دشمن رو عصبانی کرده، هم که سر جاش
انقلاب صادر شده،
صادر شده. اون طرف عصبانی که سر جاش خونسرد نشسته. حالا میرسیم این بحث هسته‌ای هم میرسیم که توی یکی از این برنامه‌ها بیرون پرداخت خواهد شد که در واقع چه کارها میشد کرد که به اینجا نرسه. که رسانه اینجا نقش مهمی داره. اگه ما رسانه‌مون رسانه قوی تری بود، هیچ وقت آمریکا نمیتونست یک سوی تبلیغ بکنه و ایران خطرناک‌ترین کشور جهان نشون بده. اینا رو باید بعد تو برنامه‌های بعدی نشون بدیم. لذا با همین بحث در واقع نگرانی اونها سوالمو شروع میکنم و ادامه میدم.
خواهش میکنم. بله، نکته مهمی که هست همین جمله که فرمودید، صدور انقلاب ما در دفاع مقدس رقم خورد و امام در پیام قطعنامه فرمودن که این جنگ جنگ حق و باطل بود و از زمان آدم علیه السلام آغاز شده، استمرار داشته و تا زمان ظهور هم بست پیدا خواهد کرد. خب طبیعتا اون نکته‌ای که در مسئله صدور انقلاب از طریق دفاع مقدس باید خوب تبیین بشه، این نکته است که معارض انقلاب اسلامی کیست و انقلاب اسلامی با کی پنجه در پنجه انداخته. اون عصبانیتی که شما فرمودید اینجا خودش رو نشون میده. ببینید، کمونیستای شوروی با امپریالیسم درگیر بودن. آقای کاسترو در کوبا در انقلاب خودش با مارکس به اصطلاح با کپیتالیسم، با سرمایه‌گرایی و با لیبرالیسم درگیر بود، با آمریکا درگیر بود. انقلاب‌های مهم از انقلاب ویتنام گرفته تا انقلاب چین، هر کشوری که یک وجه مبارزاتی اینچنینی داشته، میدان مبارزش علیه کشورهایی بوده که در واقع داعیه لیبرالیسم داشتن، داعیه کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی داشتن، داعیه در واقع امپریالیسم و جهانخواری داشتن. اما انقلاب اسلامی به هیچ کدام از این ایدئولوژی‌ها مستقیما نپرداخته در مواجهه. انقلاب اسلامی جا رو تنگ کرد برای صهیونیسم. تنها انقلاب ضد صهیونیستی جهان انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی نه یک انقلاب ضد امپریالیستی بود ابتدا به ساکن، نه یک انقلاب ضد مارکسیستی بود، نه یک انقلاب ضد لیبرالیستی بود. یک انقلاب اساساً و جوهری و ماهوی ضد صهیونیستیه. صهیونیسم یه ایدئولوژیه که همه اون خبائث رو داخل خودش داره. شاید باور نکنید، صهیونیست‌ها یه سریشون مارکسیستن، یه سریشون لیبرالیستن. یعنی در 1386 در کشور فلسطین که اشغال شده توسط پدیده جعلی دولت اسرائیل، دولت جعلی اسرائیل، آخرین کیبوتس‌ها یک ساختارهای مناسبات اجتماعی مارکسیستی و کمونیستیه. آخرین کیبوتسی که اونجا به وجود اومده بود روی سطح کره زمین، مدل‌های پیاده شدهش تو رژیم صهیونیستی بود. شاید کسی باور نکنه که رژیم صهیونیستی که بیشتر الگوهاش کپیتالیستی، سرمایه‌گرا و لیبرالیستیه، مدل‌های مارکسیستی تو مدل اجتماعیش بود. یعنی آخرین کیبوتس رو رسانه‌های جهان اعلام کردن که در رژیم صهیونیستی دیگه این بساطش جمع شد. پس وقتی کسی ضد صهیونیسته، هم ضد مارکسیست، هم ضد لیبرالیست، هم ضد کپیتالیسم، هم ضد خیلی از شقوق دیگه پدیده‌های اومانیستی و مدرن. دعوایی که اینها با جمهوری اسلامی و به خصوص با انقلاب اسلامی دارن، اشاره شما به نتانیاهو بود و عصبانیت نتانیاهو، عصبانیت خیلی از اینها در غرب. چون این یک انقلاب لیبرالیستی یا مارکسیستی نبود که طرفدار یه طرف باشه ضد یه طرف، بلکه یک انقلابی بود که اساره همه مدرنیته که امروز در قالب ایدئولوژی صهیونیسم خودش رو نشون میده، یک ایدئولوژی جهان وطن که جهان رو مال خودش میدونه، همه رو هم در خودش حزم میکنه. یعنی صهیونیست یهودی داریم، صهیونیست مسیحی داریم در آمریکا، صهیونیست بودایی داریم، صهیونیست هندو داریم، صهیونیست مسلمان داریم، صهیونیست شیعه داریم. یک ایدئولوژی که قدرت این رو داره که کاور کنه خودش رو، بپوشونه همه حوزه ها و همه نگاه ها و انگاره ها رو. تنها انقلاب ضد صهیونیستی جهان، وقتی میگیم صهیونیسم منظورمون رژیم صهیونیستی و پدیده جعلی اسرائیل نیستا، صهیونیسم یک پدیده فراتر از رژیم جعلی اسرائیله. تنها انقلاب ضد صهیونیستی جهان انقلاب اسلامی ایران بوده. این انقلاب اسلامی مزیت نسبیش و ارزش افزودش در ضدیت با رژیم صهیونیستی به عنوان نماد پدیده صهیونیسم جهانیه. این بود که در مذاکرات هسته‌ای اینقدر اصرار داشتن نتانیاهو و دیگران که بگن آقا توی مفاد در واقع توافق نامه حتما مسئله و رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی رو بگنجونید، که اوباما رسما اومد مصاحبه کرد گفت نه الان زمانش نیست، یا وندی شرمن اومد تو این زمینه مصاحبه کرد. خب این انقلاب ضد صهیونیستی یک پدیده ایست که مبتنی بر همین سازوکار تونست انقلابش صادر کنه در دو لایه اصلی. لایه اول در جهان اسلام. در جهان اسلام هیچ جنبش اصیل بیداری اسلامی نیست که ماهیت ضد صهیونیستی نداشته باشه. انصار الله یمن، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، جیش الوطنی و جیش الشعبی و جیش نیروهای مردمی سوریه و عراق، مردم بحرین، خود مردم عربستان و در آفریقا و جای دیگه. پس این وجه اولشه، ضد صهیونیستی بودنه. این انقلاب چطور صادر شده؟ هر کس در جهان اسلام ضد صهیونیسته به نوعی زیر پرچم انقلاب اسلامی ایرانه. خب این نتانیاهو رو ناراحت میکنه، این صهیونیستای توی کاخ سفید رو ناراحت میکنه، این آیپک رو در ایالات متحده ناراحت میکنه. وجه دومش اینه که بیرون جهان اسلام هر کس هژمونی در واقع ایالات متحده و هژمونی صهیونیست داره میخواد به چالش بکشه، امروز ماهیت ضد صهیونیستی پیدا میکنه. در اروپا امروز در خود کشور انگلیس تومار گسترده مردم تهیه کردن در چند روز گذشته برای ممانعت از ورود نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو به کشور انگلیس و تحویل نخست وزیرشون دادن. این پدیده ضد صهیونیستی در درون اروپا، این پدیده ضد صهیونیستی در ایالات متحده که در طول دو دهه اخیر هر قد میره جلوتر شدیدتر میشه و در خونه مردم کتاب توزیع میکنن. یه موقعی 15 سال پیش توی برنامه تلویزیونی شبکه های داخلی و شبکه خارجی اشاره کردم، این سری هموطنهای ما از توی سوئد و کشورهای شمال اروپا نشریات رو آورده بودن، اسمش این بود هیچ کس که بسش این بود که بر شماست که این واقعه را بازگو کنید. با فارسی بسیار سلیس مبتنی بر عکس و مدارک و اسناد اومده بودن نشون بدن که خیلی در واقع صهیونیستا مظلوم واقع شدن. اینو در خونه همه ایرانی ها به زبان فارسی توضیح کرده بودن تو شمال اروپا، بعد به زبان اردو، به زبان پشتو، به زبان عربی، به زبان های مختلف برای مهاجرین به اونجا و بعدم خود مردم اروپا. امروز هم همین کار رو انجام میدن. امروز هم توی اروپا و آمریکا اینها کتاب‌های تهیه می‌کنن تو تیراژ میلیونی. در تیراژ میلیونی توی ایالات متحده در کالیفرنیا میرن در خونه‌ها میدن به مردم که مردم باور کنید صهیونیسم پدیده منفی نیست. مردم باور کنید که در واقع پدیده به اصطلاح رژیم جعلی صهیونیستی که فلسطین رو اشغال کرده مظلوم واقع شده. اثر پیام انقلاب اسلامی و صدور انقلاب اسلامی اینجاست که در تیراژ میلیونی کتاب‌های توزیع میشه در درون آمریکا، همین امروز، همین امروز که ما خدمت شما هستیم، و در اروپا و جای دیگه، با وجودی که هالیوود در اختیار ایناست، تلویزیون‌های آمریکا و اروپا در اختیار ایناست، تبلیغات اساسی در دانشگاه‌ها در اختیار اینهاست. اما چی میشه که اینها مجبورن دوباره بیان مظلوم نمایی کنن؟ معلوم میشه اثر پیام انقلاب اسلامی رسیده وجه ضد صهیونیستی پیام انقلاب اسلامی در جهان اسلام، ساختارها و نهادها و سیستم‌هایی رو به وجود آورده که این سیستم‌ها امروز مؤثر واقع شده. در بیرون جهان اسلام، در درون آمریکا به ندرت شما کسی رو پیدا می‌کنید که ضد در واقع شخصیت سیاسی داشته باشه و مخالف کاخ سفید باشه ولی موضع ضد صهیونیستی نداشته باشه. این جو ضد صهیونیستی، ضد ایدئولوژی صهیونیسم، من باز تکرار می‌کنم صرفا مد نظر من رژیم نامشروع اسرائیل نیست، وجه ضد صهیونیستی یعنی همه ارکان کاخ سفید رو به چالش کشیدن، وجه ضد صهیونیستی یعنی هالیوود رو به چالش کشیدن، وجه ضد صهیونیستی یعنی دلار آمریکا رو در جهان به چالش کشیدن. اینی که انقلاب اسلامی صادر شده، این انقلابی که صادر شده این مزیت نسبی رو داشته که ضد یک ایدئولوژی جهان شمولی که همه جا خودش رو حقنه کرده، الغا کرده، با اون برخورد کنه و به نتیجه رسیده. منتاش خب اینا امروز با ضد استراتژی دارن به پیام امام جواب میدن. این پیام به اصطلاح سازوکار ضد استراتژیشون همین اسلام‌های تکفیری است که شما می‌بینید الان در منطقه ایجاد کردن.
بله. به این می‌پردازیم. اگر آماده هستش یکی از این گزارش‌هایی که داریم فکر می‌کنم شماره 3 مصاحبه با مارک لند داشتیم.
بله.
چند روز پیش و دوستان دوبله کردن، موضوع قدرت ایران هستش. که توضیح میده. این خوبه که بدونیم خیلی از این امریکایی‌ها که میان تو این کنفرانس ها، کنفرانس افق نو و دیگر جریان هایی که هستش، میان ایران با دیدن ایران.
بله.
افراد حقیقت جو و بیدار شده در غرب با یه اطمینان دیگه‌ای برمیگردن. من در آینده نمونه ای از سخنرانی های اینها رو، آقای دکتر کوین بارت.
بله.
کتابی نوشته به اسم من چارلی هبدو نیستم. تقریبا هفته دو دانشگاه دعوت میشه. تو این کتاب I am not Charlie Hebdo یه فصلی داره در ارتباط با نامه مقام اعظم رهبری به جوانهای آمریکا
و اروپا.
جالبه که ما نمیتونیم بریم تبلیغ بکنیم اونجا چون حوزه ما نیست.
بله.
با یه آمریکایی بره بگه. این کسی است که نه جیر مواجهی داره. فقط قلبشه و تعهدشه.
بله.
و یه نمونه هست از این
انسان‌های آزاده
که من سخنرانیش در دانشگاه بکلی برام فرستاد، دانشگاه دنور تو کلرادو فرستاد، در جورجیا آتلانتا فرستاد و اینا همینجوری ادامه دین دائم دعوت میشن. کسایی که اومدن ایران مدتی بودن 20 روز 30 روز دو سفر سه سفر دائم تو امریکا دعوت میشن. چون تشنگی هست که آقا این انیگمای ایران چیه، این که نمیفهمیم و چون تبلیغات اینقدر شدید و مسمومه میخوایم حقیقتی بدونیم، باید خود اونا بیان صحبت کنن.
بله.
کار ماها دیگه نیست. بله. رسانه هم که جلوش بستن. ولی این کار خداست که باید بین برای موضوع توجه بکنیم. اگر موافق باشید این ببینیم صحبت مارک لن رو و به مدت 2 دقیقه. بله. و بعد برمیگرم بحث.
خب به کار بردن پارانویا برای این مسئله کاملاً بجاست و من فکر میکنم اونها به شدت از قدرت ایران نه فقط به خاطر نیروهای نظامی قدرتمندش دچار هراس شدن، بلکه به خاطر قوه خرد و هوش ایرانی ها و قدرت تشخیص اونها در مقابل تهاجماتی که در اطرافشون اتفاق میفته از اونها میترسن. متاسفانه کشورهای اطراف ایران آنچنان که ایران در آرامش است از امنیت و ثبات برخوردار نیستند. شما می دونید که سالها قبل رافائل ایتان رئیس سابق موساد گفته بود که یک بار ما یهودیان در خاورمیانه استقرار پیدا کردیم. اعراب می تونستن ما رو مانند سوسکهایی از اینجا برونند. و اساساً چیزی که اتفاق افتاد نفوذ صهیونیست ها در ساختار سیاسی این کشورها و به طور خاص با ابزار رسانه این صهیونیست ها بودن که اعراب رو مانند سوسکهایی وادار به فرار کردند. و ایران در این ملاحظات دچار این فتنه سیاه که صهیونیست ها در کاربرد اون استمرار دارند نشد. و چیزی که اونها ازش می ترسیدند اینه که ایرانی ها عرب و سنی نیستند. در صورتی که ایرانی ها در تلاشند به کشورهای عربی یاد بدند که به تکرار تجارب انقلاب اسلامی 1979 در کشورهای خودشون و همچنین چگونگی فاق اومدن بر فتنه سیاه صهیونیست ها بپردازند. و با انجام این امور چیزی که اتفاق می افته اینه که آمریکایی ها و غربی ها از خاورمیانه به بیرون پرت خواهند شد و اسرائیل بیچاره و ضعیف رو در دفاع از خود در مقابل تهاجمات ایران تنها میذارن و این چیزی که اونها در حقیقت ازش میترسن. همین که ایرانی ها در کاربرد این شمشیر سیاسی استادانه عمل میکنند تا بتونن بر این فتنه ها و اونهایی که بر اذهان مردم خاورمیانه سیطره یافتند پیروز بشن.
خب اگه موافق باشین یک دقیقه از کوین برت داریم که در تو با قدرت رهبر ایران صحبت میکنه تو این فصل کتاب من چارلی هبدو نیستم. اینم با هم ببینیم.
من فکر میکنم نامه رهبر معظم شاید مهمترین باشه، چرا که رهبر شما وارد میشه و این تبلیغات رو زیر سوال میبره و همچنین این قابل توجهه که رهبر معظم مشخصا عوام فریبانه بودن این اتفاق رو مورد تأکید قرار میده با گفتن این موضوع که جوانان غرب نباید اجازه دهند که قدرت‌های غربی اسلام رو به جای این تروریست‌ها قرار بده، تروریست‌هایی که خود سران غرب ساختند. و این موضع بسیار محکمی بود از یک رهبر مهم از یک کشور تأثیرگذار که چون این مواضع شیوا و محکمی رو ایراد می‌کنه، چیزیست که مردم باید از اون آگاهی پیدا کنند. و از آنجا که این کتاب مجموعی از نظرات افراد مهم است که قصد و نیت تبلیغات در مورد شارلی ابدو رو گوش زد می کنند که تصور نمی کردم وجود داشته باشند.
خب یک بحث دیگه هم هستش که دوست دارم قبل از این برگردیم به صحبت خودمون از مارکلند داشته باشم. تو صحبت رو یه اشاره کرد به سریالی به اسم Walking Dead.
بله.
مردگان متحرک. بله. تو دهه 70 میلادی یک فیلمی به این اسم بود Night of the Living Dead که با زامبی ها بود.
بله.
یه فیلم دانشجویی بود ولی فیلم کالت فیلم شده بود. یعنی فیلمی که تو دانشگاه ها مثلا جمعه شب یا شنبه شب همه دانشگاه فیلم ترسناک زامبی بود مورد دهه 70 میلادی. همون سری الان به روز شده. بعد تعبیر خیلی جالبی مارکلند در تو با زامبی ها داره. و این ویروسی که در جهان منتشر شده الا در یک جا. اینو با هم ببینیم. گزارش شماره 2 هستش.
در طول سالیان متمادی سریال تلویزیونی محبوبی در ایالات متحده به نام مردگان متحرک پخش شده است. موضوع اون هم ویروسی است که کسی هم راجع به نحوه ساخت اون توسط انسان‌ها یا ارگان‌های دولتی حرفی نمی‌زنه، اما آثار آن این است که افرادی که با آن مبتلا می‌شوند می‌میرند و به عنوان مردگان متحرک زنده می‌شوند. به این معنا که برگرد زمین راه می‌رند و به جستجوی بارقه‌های سلامتی هستند. اونها اساساً مردند، اما در ظاهر زنده به نظر می‌رسند. اونها تعجب می‌کنند، غر می‌زنند، ولی در واقع اونها به طور عادی راه نمیرن، بلکه تلو تلو میخورند. ولذا به اونها مرده های متحرک میگن. اما سرگذشت اون عده کمی که به هر ترتیب از ابتلا به این ویروس در امان میمونن، به طوریه که اونها باید هر روز تلاش کنند تا در این جهان که توسط مخلوقاتی وحشی اداره میشه باقی بمونند. و من این رو یک رسانه بسیار بسیار قدرتمند میدونم که ما با اون سر و کار داریم. نمیخوام بگم همه دنیا، بلکه بخش قابل توجه جهان غرب و در واقع اکثریت آمریکایی ها. این چیزیست که در حال وقوعه که شما تمدنی از مردم رو در مقابل خود دارید. به وضوح باید بگم که جهان مسیحیان دنیای غرب که مورد نظر منه به این ویروس فکر کردن به شیوه صهیونیست ها دوچار شدند و این مسئله روح و سیاست و این گونه مسائل اونها رو به اضمحلال و نقطه‌ای که در حال حاضر به ایفای نقش در این مسئله میپردازند کشونده، به طوری که در ارتش قدرت اقتصادی و امثال اون خودش رو در اختیار این طرز تفکر قرار داده و اونها به دنبال جرقه های انسان های سالمند. و البته با ملاحظه این مطلب خالصترین و سالمترین جرقه انسانی که امروز موجود است در ایران وجود دارد. من در مورد سیاست ایران و نقشی که این کشور در جهان ایفا می کنه صحبت می کنم. یک ویدئوی جذاب که من اخیراً در وبسایت خود بارگذاری کردم وجود داره که در اون رهبر معظم که خداوند حفظشون کنه به سپاه پاسداران اشاره میکنه و از نفوذ فرهنگ اقتصادی و سیاسی اونها که در نتیجه مذاکرات هسته‌ای است سخن میگه. خیلی سخته که این رو ببینم، زیرا این مطلبی است که من مدت‌ها به شدت در مورد اون نگران بودم که در تمام این مذاکراتی که اکنون در حال حاضر در حال انجامه، اساساً یک نیرنگ از جانب غرب قسمتی از ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در رابطه با انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 است. زیرا آنها از گسترش آثار این انقلاب در منطقه هستند و تک تک این کشورها در حال خروج از سلطه غربی ها و پذیرش آثار انقلاب ایران هستند. و با این ملاحظات ایران عامل علاج این ویروس که امروز ما می‌بینیم که بسیاری از جهانیان با مشاهده این سریال ها به خاطر عدم دسترسی به درمان مناسب برای ابنای بشر به مرده های متحرک تبدیل شده.
خب خوبه که از شما این سوال بکنم که تفسیر شما، تحلیل شما از همین صحبتی که آقای گلنداش چیه؟
بله، یه موقع من پارسال که شون اومده بود ایران روی این بحث موارد با هم بحث میکردیم، خاطرم هست که روی این مسائلشون خیلی حساسیت داشت و نگران بود و اشارم که الان به این مطلب داشت، اون موقع هم میگفت که موقع که آمده بود ایران مسئلهشون این بود که فکر بشر امروز زامبی زده است. بشر امروز یک جور اصطلاح ما بهش میگیم مسخ شده. فرانسوی‌ها از یه مفهومی استفاده میکنن به نام الیناسیون، بشر از خود بیگانه شده. این بشر از خود بیگانه شده، این بشری که به نوعی مسخ شده، زامبی شده، این بشر نیاز به یک نور و نیاز به یک فکر شفاف داره که سرچشمه زلالی باشه از حقیقت و معنویت بشر رو نجات بده. خب این وضعیتی که ایشون مطرح میکنه امروز، اساره تفکر صهیونیستی در فرهنگ و اقتصاد و مسائل اجتماعی و غیره خودش رو بروز داده و تنها راه علاج این که بشر از این فلاکت اقتصادی که به وجود آمده، که شما در یونان دیدید که همجوری پیاپی دولت ها عوض میشن، در آرژانتین دیدید که مشکلات اقتصادی چطور هی دولت‌ها رو عوض می‌کنه، رکودی که امروز در اقتصاد اتحادیه اروپا وجود داره، در اقتصاد آمریکا وجود داره، رکود عظیمی که میره که شرق آسیا رو در بر بگیره، جنگ ارضی که به مدت 45 روز تا 50 روز بین ایالات متحده با چین در وسط تابستان امسال رخ داد و مشکلات عدیده‌ای که ایجاد کرده. این فرهنگ اجتماعی و اقتصادی که امروز از سوی غرب سرازیر شده و جهان رو زامبی کرده و تک تک این 7 میلیارد نفر رو مسخ شده میخواد، تنها تکیه‌گاهی که بشر امروز داره که میتونه روبروی اون بایسته انقلاب اسلامی ایرانه. آزادگانی مثل مارک گلن و همچنین آقای کوین برت که توی مبحث خودش اشاره کرد به نامه رهبر انقلاب به جوانان آمریکای شمالی و اروپا که خودتون مستقیما به سمت اسلام بیاید، اسلام رو بشناسید و این تروریست‌ها رو خود اینها به اسم تروریست‌های مسلمان طراحی کردن در منطقه، منظور همین داعش و القاعده و غیره هست، با استناد به جمله مقام معظم رهبری ایشون اینو گفت. این انسان‌های آزاد تنها راه درمان رو امروز در این پدیده میدونن که ما تنها راهی که داریم که از این وضعیت زامبی زدگی و زامبی شدن بشر و مسخ شدگی و سازوکارهای این چنین نجات پیدا کنیم، اون افقهایی که پیام انقلاب اسلامی برای ما در نظر گرفت، اون بیداری عظیم اسلامی است که به جهان در واقع نورش تابید و جهان رو دعوت کرد. بالاخره زبان اسلام زبان فطرته، فطرت الله التي فطر الناس علیها. وقتی زبان اسلام زبان فطرته، دعوت اسلام دعوت به زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی یا ژاپنی یا در واقع زبانهای دیگه نیست، دعوت اسلام دعوت به زبان فطرته. این دعوت به زبان فطرت همونیست که شما فرمودید که اون فرد کارشناس در غرب گفته که ایران رفتار عقلانی داشته. ایران رفتار فطری داره، انقلاب اسلام ایران رفتار فطری داره، حزب الله لبنان رفتارش فطریه، انصار الله یمن رفتارش فطریه. و وقتی شما یک نکته رو مشخص کردید که منطبق بر فطرت بشری بود، صرف نظر از دین و مذهب و رنگ و نژاد و تیره و قومیت، اون به فطرت انسان‌های دیگه میشینه و اون انسان دیگه میاد با شما تو این زمینه همراه میشه. جلو زامبی زده شدن رو این میگیره. خوبه من یک نکته اشاره کنم که نشون میده این جمله که آقای کوین برت از بیانات حضرت آقا اشاره کردن که اتفاقی افتاده و اینها آمدن و در واقع تروریستایی که خودشون تربیت کردن و به اسم اسلام جا انداختن، زمینه این رو مشخص کنیم. ما 3-4 سال گذشته بعد از موج بیداری اسلامی که شروع شد و 3-4 تا انقلابی که در لیبی، در تونس، در مصر، در یمن به نتایج رسیدن، بعضی از دیکتاتورها سقوط کردن و قسمشو گذاشتن بهار عربی و بعد رسیدن به مفهوم پاییز عربی و سعی کردن منحرفش کنن و درگیری رو کشیدن تو کشور سوریه و مقاومت اسلامی رو تضعیف کنن، رفتیم ببینیم از نظر ساختار طرح استراتژیک ریشه این کاری که غربی‌ها دارن میکنن چیست، چطور میخوان این رو با یک ضد استراتژی مصادرهش کنن. در تاریخ طرح استراتژیک به مبحث جنگ‌های مذهبی 30 ساله رسیدیم. خب این زمینه شد که در نشستایی که علمای جهان اسلام رو ایران میآوردن دعوت میکردن، میرفتیم اونجا به علمای جهان اسلام، به علمای اهل سنت و به کارشناسانی که از کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی می آمدن این نکته رو مطرح می کردیم بهشون که آقا جان ما درگیر یک پدیده به نام جنگ‌های مذهبی 30 ساله شدیم. این جنگ‌های مذهبی 30 ساله که در تاریخ غرب در 1600 و در واقع 16 تا 1618 آغاز شد و به مدت 30 سال ادامه پیدا کرد، بلایی بر سر مسیحیت و بلایی بر سر مردم اروپا آورد که 400 سال پیش که این اتفاق شروع شد به مدت 30 سال برای همیشه مردم دیگه با دین دچار تعارض شدن، دین رو کنار گذاشتن. و این مدل رو ببینید، اتفاقی که در جنگ‌های مذهبی 30 سال افتاد، عیدی بود، عید سن بارتلمی در فرانسه، اینا آمدن تو اون شب عید 8000 نفر از پروتستان ها رو کشتن، کاتولیکا. زمینه اختلافاتی شد در متن اروپا، در محدوده کشور آلمان و آنچه که به اصطلاح امپراتوری مقدس روم نامیده میشد، از ایتالیا و فرانسه به سمت شمال تا منطقه همین اتریش. فرانسوی‌ها سوئدی‌ها رو ترغیب کردند به مداخله در این جنگ. سوئد در واقع همون شاه گستاو آمد و درگیر شد. تمام اروپا در این آتش فتنه سوخت. جمعیت آلمان نصف شد. این یک طاعون سیاه، زندگی در اختلافات قومی، اختلافات مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان ها، چنان شرایط تاریک و سیاهی رو ایجاد کرد که بعد از اینکه این جنگ تمام شد و اون معاهدات و صلح هایی که بعداً تحت عنوان معاهده وستفالیا و غیره منعقد شد، مردم نسل بعد که آمدن دیگه گفتن آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، نه این مذهب نه این مذهب، کل دین مسیحیت رو ما زاویه میرانیم. آنچه که امروز غربی ها دارن در منطقه ما پیاده میکنن، نعل و به نعل همون استراتژی در واقع جنگ‌های مذهبی 30 ساله است که به تبع اون ماجرایی که در عید سن بارتلمی رخ داد و بعدم کشتاری که به مدت 30 سال صورت گرفت و یک وضعیت فجیع ایجاد کرد، یک طاعون سیاهی رو بر اروپا مستولی کرد و کشتار عظیم، جمعیت آلمان نابود شد، جمعیت کشورهای دیگه نابود شد و بعد دین به تبعش نابود شد. اتفاقی رو که اینها امروز رقم زدن اینه. حالا اخیراً یعنی در سال گذشته ریچارد هاست اومد رو این سهه گذاشت. ریچارد هاست کیه؟ ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده است. آقای ریچارد هاست به عنوان رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده آمده میگه که تیتر مقالش اینه: جنگ جدید مذهبی 30 ساله. خب امروز وقتی ادعا میشه که داعش رو اینها میخوان نابود کنن و در ائتلاف 40 کشور علیه داعش به رهبری آمریکا تو منطقه حضور دارن، ما اون حرفو بپذیریم یا حرفی که ریچارد هاست به عنوان رئیس شورای روابط خارجی آمریکا روش انگشت میگذاره؟ پیام انقلاب اسلامی وقتی صادر شد، صهیونیسم جهانی برای اینکه بتونه این رو خنثی کنه آمد از درون جهان اسلام این مبحث رو شروع کرد. از درون جهان اسلام پدیده‌ای به نام القاعده، به نام بوکو حرام، به نام داعش، به نام جند الاسلام، به نام جیش العدل، به نام طالبان و به نام النصره، جبهه النصره، نزدیک 60-70 گروه در سر جهان اسلام از اندونزی و مالزی گرفته تا موریتانی و مراکش ایجاد کردن که شاخصش میشه داعش و القاعده و بوکو حرام و جبهه النصره و غیره. اینها با پول عربستان، کمک اطلاعاتی و آموزش ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، انگلیس و فرانسه و با تسلیحاتی که اینها میفرستن، با حمایت کشورهایی مثل ترکیه در منطقه، میخوان این وضعیتی که برای صهیونیسم جهانی عموما و برای رژیم صهیونیستی خصوصا به وجود آمده این رو خونسا کنن. یک جنگ مذهبی 30 ساله رو ایجاد کردن. این جنگ مذهبی 30 ساله رو آقای کوین برت متوجه میشه و روی نقطه نظری که رهبر معظم انقلاب تو این قضیه داشته به جوانان اروپا و آمریکای شمالی تاکید میکنه که آقا این حرف رو رهبر ایران زد. یا مارگلن آمد روی این نکته دست گذاشت که رهبری این هشدار رو تو این زمینه‌ها داده. خب این نکته خیلی مهمه که آقای ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا از بحث جنگ‌های مذهبی 30 ساله میگه. این جنگ‌های مذهبی 30 ساله رو کی بگیریم؟ بگیریم سال 2010 که همین انقلاب‌ها شروع شد در منطقه، 2011 بگیریم، این رو بگیریم سال گذشته که دیگه داعش سرازیر شد در 1393 و آمد تا پشت دروازه‌های بغداد، یا امروز بگیریم یا فردا. بالاخره چه این رو 4 سال پیش بگیریم، چه امروز بگیریم، چه فردا بگیریم، غرب یک پلن، یک طرح 30 ساله بسیار خطرناک رو برای جهان اسلام عموما و برای منطقه جنوب غرب آسیا که به غلط بهش میگن خاورمیانه طراحی کردن. حالا یک کسی دیگه اومده مکمل مطلب آقای ریچارد هاس، مقاله رو مبتنی بر دیدگاه ریچارد هاس منتشر کرده که آقا این میلود که منطقه جنوب غرب آسیا که اینا بهش میگن خاورمیانه رو بالکانیزه کنه. منطقه بالکان کجاست؟ همون جاییست که بوسنی هرزگوین، مونتنگرو، به اصطلاح مقدونیه، کرواسی، مجموعه یوگسلاوی سابق. اون منطقه بالکان هر چند صد سال یک بار چنان از نظر وضعیت مذهبی بین کروات ها، بین اسلوونیایی ها که پروتستان هستن، بین کروات ها که کاتولیکن، بین خود سرب ها که مذهبشون ارتودکسه و بین مسلمانان فاطمی که در بوسنی هرزگوین و کوزوو و مقدونیه بودن جنگ شده در طول چند صد سال گذشته، که یک بار شما در 15 سال 20 سال پیش شاهد بودیم که چه کشتار عظیمی از مسلمان ها صورت گرفت. این اتفاقی که مبتنی بر جنگ های مذهبی شکل میگیره و پاره پاره میشه یه سرزمین، به این میگن بالکانیزه شدن. فرایند بالکانیزه شدنی که اینها برای منطقه جهان اسلام به خصوص برای منطقه جنوب غرب آسیا در نظر گرفتن، حتی نقشش رو منتشر کردن. تجزیه عربستان به 5 کشور، تجزیه عراق به 3 کشور، تجزیه سوریه، تجزیه ایران به 5-6 کشور، تجزیه پاکستان و تجزیه کشور افغانستان به چند کشور. پس یک پدیده خطرناکی رو غرب شروع کرده. این پدیده خطرناک جنگ مذهبی 30 ساله است. هر پالس و پیامی که آمد دال و ناظر بر این که آمریکایی‌ها می‌خوان با داعش مبارزه کنن. هیچ عقل سلیم این رو نخواهد پذیرفت. هیچ ائتلافی علیه داعش به وجود نخواهد آمد که چنین نیرو و پتانسیلی که می‌تواند از درون جهان اسلام به اسلام صدمه بزنه این رو خونسا کنن. غربی‌ها یک سرزمین سوخته‌ای رو در منطقه ما دنبال می‌کنن که در این فضا زیرساخت‌ها باید نابود بشه، مثل جنگ‌های مذهبی 30 ساله جمعیت اینجا باید نابود بشه و مثل فرایند پس از جنگ‌های مذهبی 30 ساله که مسیحیت برای همیشه کنار گذاشته شد و کلیسا یه امر شخصی و محدود شد هیتش و فرایند مسیحیت آمد در خود روم و در کلیسای واتیکان محصور شد، اسلام رو هم اینگونه می‌خوان. این فضایی که در افق جنگ‌های 30 ساله مطرحه یک چنین نقشه رو دنبال میکنه و نشون میده که صهیونیسم جهانی این مسیر رو دنبال میکنه. این چه معنی داره برای ما؟ معنیش اینه که دفاع مقدس ما تمام نشده. دفاع مقدسی که امروز ما جشن میگیریم و گرامی میداریم اون حماسه ها، اون رشادت ها رو و هفته دفاع مقدس رو ارج مینهیم، جنگ ناتمامی که امام در اون پیام قدنامه فرمودن، اینکه این جنگ ادامه داره، این دفاع مقدس ادامه داره، شکل دفاع مقدس امروز یه چهره دیگه پیدا کرده. یه بچه این وضعیت جنگ‌های نیابتی است که تو منطقه صورت میگیره. یه بچه دیگه‌اش این ساختار طرحایی است که اینا دارن منتشر میکنن. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا آقای ریچارد هاس رسما از آغاز یک جنگ مذهبی 30 ساله تو منطقه ما داره سخن میگه، بین شیعه و سنی، بین سازوکارهای دیگه. در صورتی که رهبران ایران حرفی رو که توی رهبران انقلاب اسلامی حرفی رو که زدن اینه که آقا طرف مقابل ما اهل سنت نیست. طرف مقابل ما سلفی ها نیستن، طرف مقابل ما حتی وهابیت هم نیست. فرمودن که طرف مقابل ما یک اقلیت کوچک تکفیریه، که این اقلیت کوچک تکفیری نه تنها بعضی جاها ادعا میکنه سنیه، بلکه بعضی جاها شیعه است. تلویزیون های ماهواره ای داره به مقدسات اهل سنت توهین میکنه، تحریک میکنه، و متقابلا گروهی هستن که اساسا مسلمان نیستن و اینها به عنوان صهیونیست های مسلمان چه ادعای شیعگری کنن چه ادعای سنیگری کنن میان تو این مسیر. پس این دفاع مقدس ما استمرار داره، جنگ ما یک جنگ ناتمامی است که 30 سال آینده اونطوری که آقای ریچارد هاست اعلام کرده یک جنگ مذهبی 30 ساله رو، الگوشون هم نقشه راهشون هم کاملا مشخصه. همون اتفاقی که در 1618 در متن اروپا شروع شد و به مدت 30 سال اون ویرانی رو رقم زد، این سازوکار اجرا شده. یک جمله رو من اینجا اضافه کنم که ممکنه بینندگان عزیز براشون این مسئله و شبهه پیش بیاد که اگر واقعا این گونه هست و این سازوکار وجود داره، نسبت بین وهابیت، نسبت بین حالا وهابیتی که ما قبول نداریم که جزء اون هاست، اون بخش محدود تکفیری ها، نسبت بین این تکفیری های مسلمان در داعش و در نهله های دیگه با این روند مخاطره آمیز کجاست؟ با این حرکتی که صهیونیست ها انجام میدن به دو تا نکته ارجاع میدن. یک نکته اول تاریخش اینه که این جنگ ناتمام جنگی است که با ابو سفیان روبروی پیامبر اسلام در صدر اسلام شروع شد. ببینید ابو سفیان در مکه با پیامبر ما جنگو شروع میکنه، اول جنگ بدر، بعد جنگ احد، بعد جنگ خندق و بعد میاد جنگ احزاب. دوره پیامبر که تمام میشه، وقتی که مکه سقوط میکنه، مکه به دست نیروهای اسلام فتح میشه، ابو سفیان میاد اجبارا مسلمان میشه به عنوان یک منافق در درون جهان اسلام. پسرش معاویه میاد مسلمان میشه. زمانی که عمر اسلام به 60 سال میرسه در سال 60 هجری، معاویه وقتی میمیره 42 سال توی جهان اسلام حکومت کرده در منطقه که الان بهش میگیم سوریه، در منطقه شامات 42 سال، یعنی این 12 سال اول عمر اسلام داشته با اسلام میجنگیده، بعد میاد مسلمان میشه 42 سال، هم با پیامبر میجنگیده هم با حضرت امیر در جنگ صفین، بعد از حضرت امیر با امام حسن میجنگه معاویه در قضیه که میگیم صلح امام حسن، اون قضیه قعود ثابت. بعد که میمیره پسرش یزید با امام حسین میجنگه سال 61 هجری در کربلا، امام حسین رو شهید میکنه. خاندان امویان یعنی فرزندان همین ابو سفیان تا جایی میان که کارو میدن دست عباسیان، عباسیان که کارو شروع میکنن، همین مسیر ادامه پیدا میکنه زمان بقیه ائمه، تا اینکه امام 12 ما، امام عصر ما به غیبت کبرا میرن. تمام این مسیر استمرار پیدا میکنه تا دوره عثمانیان. عثمانی هم میان همین مسیر رو ادامه میدن. ما امروز در موج چهارمی، موج چهارم بعد از امویان، عباسیان، عثمانیان، امروز دوره تکفیری هاست. امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه، انگلیس پشت سر یه جریان تکفیری هستن که این جریان تکفیری یه سری دولت دست نشانده داره در بحرین، در امارات، در قطر، در اردن، در کشور ترکیه و همچنین در عربستان. حاصل عمل اینها مقاومتی است که در واقع روبروشون صورت گرفته. مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم بحرین، مردم مظلوم لبنان، مردم مظلوم سوریه و مردم مظلوم عراق که چطور دارن در واقع با یک رفتار معقول روبروی این وحشیگری هایی که داره صورت میگیره. همونطوری که در کربلا سر میبریدن، اینجا هم سر میبرن. همونجوری که در جنگ احد سینه میشکافتن و جگر حضرت حمزه رو هند جگرخوار کشید و به دندان خودش کشید، امروز هم توی سوریه همین کارا رو میکنن اینها. پس در واقع این یک عقبه تاریخی داره که جنگ ناتمام فقط افقی نیست که ما بگیم دفاع مقدسمون استمرارش یک جنگ مذهبی 30 ساله است که باید مراقب باشیم این تهدید و توطئه خونسا بشه، بلکه این ریشه در این فضای جنگ ناتمام، ریشه در اختلافی که ابو سفیان با پیامبر ما داشتن و آمدن مسلمان شدن، از درون خود اسلام به اسلام صدمه بزنن. امیرالمؤمنین معاویه، امیرالمؤمنین یزید، ببینید چطور مفاهیم رو مصادره کرده بودن. این وضعیت وقتی که ادامه پیدا کرد از زمان معاویه و یزید و فرزندانشون تا امروز، امروز میشه جبهه النصره، میشه جریان داعش، میشه القاعده، میشه بوکو حرام و موارد دیگه. پس این جنگ مذهبی 30 سالی که آقای ریچارد هاست میگه یک پایه تاریخی داره که اون جنگ ناتمامی است که در صفین و در کربلا و در بدر و احد و خندق و حنین و جاهای دیگه ما قبلا دیدیم که انجام شده. ممکنه باز اینجا بینندگان عزیز بفرمایند که آقا این اطلاعات رو که غربی ها ندارن، ولی من با سند به شما عرض میکنم که غربی ها شناخت عمیقی از اختلاف معاویه و سازوکار معاویه برای تضعیف موضع حق و جبهه اسلام و جبهه علی علیه السلام دارن. اینه که اینهاش با این شناخت آمدن. آقای لیمبرت یکی از در واقع جاسوسان آمریکایی که در سفارت ایالات متحده در لانه جاسوسی جاسوسی میکرد، این فرد همسرش ایرانیه و خودش هم خیلی خوب فارسی صحبت میکنه، در 1386 تقریبا حدود 8-9 سال پیش در سالگرد 13 آبان تلویزیون وی او ای این رو آورده بود که توضیح بده ماجرای گروگانگیری و ماجرای لانه جاسوسی و اقداماتی که اونا انجام میدادن و مسائل بعد از اون که چطور شد اینا بعدن آزاد شدن، اینها رو توضیح بده. خب این فرد بعد از اینکه کارش تمام میشه و اینجا دوره اسارتش تمام میشه و بعد که آزاد میشن میرن آمریکا یه مدتی زندگی عادیشو انجام میده، بعد دوباره به عنوان مأمور CIA و مأمور وزارت خارجه اعزام میشه به کشور اسلامی دیگه، به کشور موریتانی. خب احتمالاً بینندگان عزیز میدونن که کشور پاکستان جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی پاکستان، افغانستان هم جمهوری اسلامی افغانستانه، غیر از ایران 4 تا که از کلا مجموعا 4 تا کشور جمهوری اسلامی هن. جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی موریتانی. کشوری در غرب صحرای آفریقا هست، کشور اسلامی پایین کشور مراکش به نام کشور موریتانی، کشور فقیریه. آقای لیمبرت اعزام میشه به عنوان در واقع دیپلمات به سفارت آمریکا تو اون کشور. مجری برنامه وی او ای ازش میپرسه که آقای لیمبرت نترسیدی؟ تو که قبلا تجربه جمهوری اسلامی رو داشتی، رفتی اونجا اسیرت کردن، گروگان گرفتن، آیا تو نترسیدی که از ایران، از اونجا وقتی برگشتی به اون اسیر دوباره رفتی به یه کشوری که جمهوری اسلامی باشه؟ پاسخ خیلی حیرت انگیزه. لیمبرت میگه که نه، به مجری میگه نه، چون که اون جمهوری اسلامی رهبرش علیه، این جمهوری اسلامی موریتانی که من رفتم رهبرش معاویه بود. اسم کوچک رئیس جمهور کشور موریتانی اون موقع معاویه بود. ببینید معیار سازمان CIA برای اعزام ماموراش، معمار در واقع مبنا و معیاری که وزارت خارجه ایالات متحده داره در تفکیک جمهوری اسلامی ها اینه که یک جای اسلام هست اسلام معاویه است، یک جای اسلام هست اسلام علیه. بین علی در جمهوری اسلامی که رهبریش میشه علی خامنه ای با معاویه که معاویه ولد در کشور موریتانی رهبره، سازمان CIA و همچنین دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده این تفکیک رو میشناسه، میدونه علی و معاویه تمایزشون چیست و به صراحت میگه در جایی به نام جمهوری اسلامی موریتانی ما امنیت داشتیم، اونجایی که معاویه مسئولیتشو داره. یعنی اگر امروز ما برگردیم به 1400 سال قبل، ایالات متحده 1400 سال قبل می بود، با معاویه در شام هماهنگ بود، اگر جنگ زمان جنگ صفین آمریکا بود می آمدن در جنگ صفین پشتیبانی می کردن، امکانات می دادن، همطوری که الان دارن به دولت عربستان توپ و تانک و امکانات می دن، هواپیما می دن تا مردم یمن رو بزنن، یا به داعش و النصره امکانات می دن. اینه که این جنگ ناتمام اولا ریشه در اقدامات ابو سفیان و فرزندانش داره، حرکت سفیانی ها 1400 ساله این تقابل از درون اسلام به اسم اسلام رقم زدن. اینها هیچ وقت دلشون با اسلام نبوده و مسلمان نبودن، اینا منافقن، صورت ظاهرش اینه که ادعای اسلام میکنن. نکته بعدش اینه که امروز در پیچیده ترین شکل خودش این جنگ ناتمامی که در جنگ احد و خندق و بدر و حنین و کربلا و صفین رقم خورده بود، امروز داره در کل منطقه ما صورت میگیره و نیروهای مقاومت که روبروی اینا هستن، این نیروهای مقاومت در واقع دارن همون کاری که تو کربلا و صفین شد رو دارن تکرار میکنن و در بدر و حنین. نکته بعدش اینه که ایالات متحده از این وضعیت شناخت دقیقی داره، اونطوری که آقای لیمبرت میگه و مشخصا هم آقای ریچارد هاست میگه این یه جنگ مذهبی است، یه تجربه قبلا توی اروپا داشتیم، باید این تجربه تو جهان اسلام به اصطلاح عملیاتی و تکرار بشه. اینه که جنگ ناتمام ما یه جنگ ناتمامه. موضع آقای لیمبرت بسیار بسیار حیرت انگیزه.
میخوایم ببینیم گزارش شماره 8 هستش، این تیکر رو هم ببینیم.
جناب لیمبر، پیش از اینکه به تلفن ها بپردازیم یک مقایسه میخواستم بکنید بین ایران و موریتانی. شما در از سال 2000 تا 2003 سفیر آمریکا بودین در موریتانی، یک جمهوری اسلامی اونجا هست.
بله.
این جمهوری اسلامی با اون جمهوری اسلامی فرقش چیه از نظر شما؟
والا که سوال خوبی آقای فرهودی. ما جمهوری اسلامی داریم تا جمهوری اسلامی. من خیلی در مورد فکر کردم، وقتی من گفتم، من به دوستا گفتم، که به خانم گفتم که ما مثل اینکه قرار ما بریم جمهوری اسلامی موریتانی، اول گفتم که شما یه دفعه رفتی جمهوری اسلامی و همچین خوشایند نبوده براتون، چرا یه جای دیگه میریم؟ خب همه جمهوری اسلامی که یکی نیست. داشتم فکر میکردم و بزرگترین اختلافش این بود که رئیس دولت، رهبر اون جمهوری اسلامی ایران، اسم کوچیکش علیه، درست همون آقای علی خامنه ای.
بله.
اون جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی زمانی که ما اونجا بودیم، اسم کوچیک رئیس جمهوریش معاویه بود. اون خیلی فرق میکنه. یکیش علی بود، یکیش معاویه.
آیا لحاظ سیستم حکومتی فرق داشتن با هم؟
کاملا قابل مقایسه نیست.
خیلی خوب بود اونجا.
خیلی جالبه که این حتی زمان میگذره روشنتر میشه قصه چیه. کسی که اندکی انصاف داشته باشه هرچی زمان میگذره پررنگتر میشه حقیقت. چامسکی یک صحبتی داشت همین چند روز اخیر، مصاحبه باش شده بود توسط دموکراسی ناو و که تو نیویورک مستقر هستش، و این ازش سوال کردن و سوالی میکنه، در پاسخ در مورد با آمریکا و ایران صحبتی میکنه و برای مبنا که اون چیزی که در جهان تهدید هست ایران نیست،
آمریکاست،
ایالات متحده است.
بله.
این تیکه اگه موافق باشید با هم ببینیم. دوستان شماره 7 هستش.
Well, in the case of Iran, the reasons for US concerns are very clearly and repeatedly articulated. Iran is the gravest threat to world peace. We hear that regularly from high places, government officials, commentators, others in the United States. There also happens to be a world out there, and it has its own opinions. It's quite easy to find these out from standard sources, like the main U.S. polling agency, Gallup Polls, takes regular polls of international opinion. And one of the questions that is posed is, which country do you think is the gravest threat to world peace? The answer is unequivocal. The United States, by a huge margin, way behind in second place, is Pakistan. It's inflated, surely, by the Indian vote. And then come a couple of others. Iran is mentioned, but along with Israel and a few others, way down. That's one of the things that it wouldn't do to say. And in fact, the results that are found by the leading U.S. polling agency didn't make it through the portals of what we call the free press.
عملاً آقای نام چامسکی به عنوان یک فرد یهودی، که البته فرد یهودیه که خب حالا خیلی اعتقادات الهی نداره، ولی به عنوان یک فیلسوف زبان و یک روشنفکر امروز ایالات متحده، کشور آمریکا رو برد زیر بند 7 منشور ملل متحد. یعنی خب زیر بند 7 منشور ملل متحد، کشوری که تهدید برای جهان محسوب میشه و خطرناکه، میره توی شورای امنیت سازمان ملل و زیر بند 7 منشور ملل متحد، حالا مواد متعددش مثلا 41 42 و غیره قرار میگیره و خطرناک محسوب میشه. خب این خیلی اعتراف مهمیه از سوی آقای نام چامسکی که ایران برای جهان خطر نیست. اونی که برای جهان خطره ایالات متحده است. واقعیتاش هم مشهوده دیگه. خب میدونید آمریکا در 120 کشور پایگاه نظامی داره. آمریکا در 3 روز گذشته در کشور آلمان 20 بمب اتمی رو مستقر کرد. یه پایگاهی که در ویسبادن و جای دیگه داشت اونجا، حالا در پایگاه جدیدش یک سری بمب اتمی مستقر کرده که هر یه دونش به اصطلاح قدرت تخریبش نسبت به بمبی که توی هیروشیما و ناگازاکی منفجر کردن ده ها و صدها برابره. روس ها اعتراض کردند دیروز و مردم هم مقداری خب در واقع اونجا تشنج کردند، اما آنچه که مهمه اینه که ایالات متحده امروز میاد در متن اروپا بمب اتم مستقر میکنه. در منطقه خود ما در پایگاه‌های متعدد آمریکا بمب اتم داره، یعنی در پایگاه اینجرلیگ ترکیه آمریکا تعدادی از هواپیماهاش و امکاناتی که اونجا داره اینا مجهز به در امکان این رو دارن که مجهز به سلاح اتمی بشن، و آمریکا در منطقه بگرام در افغانستان از امکانات و تسلیحات اتمی استفاده میکنه. در سنتکام در قطر مستقر پایگاه اصلی در واقع فرماندهی آمریکا در منطقه، آمریکا از امکانات و سلاح‌های اتمی استفاده میکنه. از انگلیسی‌ها مجموعه جزایر چاگوس رو که در مرکز اقیانوس هند هستن و فاصله‌شون با بندر چابهار ما حدود 4000 مایل، اونجا آمریکایی‌ها در واقع سلاح‌های اتمی مستقر دارن تو منطقه. در کشورهای دیگه هم تو منطقه خب به طور گسترده سلاح اتمی دارن. جالبه بعد اینها مدعیان که ایران دنبال سلاح اتمی بوده. خب خیلی مسئله مهمیه که آقای نام چامسکی میاد ایالات متحده رو به عنوان تهدید برای جهان معرفی میکنه. این تهدیدی که یک وجه تهدیدش 120 پایگاه نظامیش از اوکیناوای ژاپن در منتهی الیه شرق کره زمین تا خود آلاسکا در سرزمین خودش در منتهی الیه غرب کره زمین هست. ایالات متحده از مجموع 27000 کلاهک اتمی قریب به 10000 تاش رو یک تنه خود آمریکا داره که حدود 6000 تا اینا در خود خاک ایالات متحده است. برای نابودی بیش از در واقع 17 تا 18 بار کره زمین کفایت میکنه. ایالات متحده به عنوان تهدید جهان اقتصاد دلار مبنای رو که رقم زده، دلارش پدر اقتصاد جهان رو در آورده و الان یک جنگ شروع شده به نام در واقع کارنسی وارز و جنگ ارزی بین چین و آمریکا، بین آمریکا و روسیه، بین آمریکا و برزیل، بین آمریکا و آرژانتین و کشورهای مختلف که البته یک پای این جنگ رو هم در به اصطلاح بین آمریکا با ایران رقم زده بودن. پس آمریکا برای جهان تهدید اقتصادی هم هست غیر از تهدید نظامی. آمریکا تهدید فرهنگیه برای جهان. امپریالیسم زبانی که در واقع نوعی امپریالیسم زبانی رو از طریق زبان انگلیسی بر جهان تحمیل کرده، امپریالیسم هنریش از طریق هالیوود، امپریالیسم ارزش‌ها و به اصطلاح اون امریکن ولیو، امریکن نورمز و امریکن ایدئولوژی و امریکن لایف استایل، ارزش‌های خودش رو به عنوان یک در واقع ساختار امپریالیستیک بر جهان مستولی کرده و حق نمی‌کنه. پس حالا این حرف رو دیگه ماها نمی‌زنیم، آقای نام چامسکی از درون خود ایالات متحده می‌زنه که آمریکا برای جهان تهدیده. حالا این تهدید رو می‌تونیم بررسی کنیم توی سیاست، توی اقتصاد، توی نظامیگری، توی فرهنگ، توی علم، توی فکر. اگر دانشمندی داشته باشید که بخواد یه چیزی رو تهیه کنه که قدرت شما رو ارتقا بده، توان شما رو بالا ببره، این دانشمند رو میان تو خیابون‌های تهران ترور می‌کنن. یعنی امپریالیسم علمی حتی این رو هم بر نمی‌تابه. به این خاطره که در واقع باید به آقای نام چامسکی تبریک گفت و اعلام کرد که خب همین موضوع پیگیری حقوقی بشه در جهان و ایالات متحده رو ذیل بند 7 منشور ملل متحد به عنوان خطر برای امنیت جهانی همه به رسمیت بشناسن، که اگه واقعا به ملت‌ها اعلام بشه همه ملت‌ها واقعا این رو الان روش سهم می‌ذارن. دولت‌ها هستن که البته یه مقداری واهمه دارن و بلافاصله بعد از این قضیه این مسئله پیگیری حقوقی بشه در شورای امنیت و سازمان ملل و آمریکا محکوم بشه به عنوان خطر برای امنیت بین الملل. این همون نکته ایست که بارها تو ایران مطرح شده که باید آمریکا را از نظر حقوق بشر روی صندلی متهم نشوند و محکومش کرد. از نظر مسئله سازوکارهای آزادی ها و موارد دیگه هم به همین نسبت. اینجا هم همینطور. آمریکا رو باید امروز در قضیه این که این میشینه و توی نیویورک توی سازمان ملل مدعی میشه، قطعنامه میده و دیگران رو خطر برای امنیت بین الملل تعریف میکنه، باید اینو برعکسش کرد و گفتش که نه، امروز تویی که برای جهان خطر محسوب میشه. حتی کسانی مثل آقای نام چامسکی هم درون خاک خود آمریکا دارن این حرف رو میزنن و این خطر رو باید زمین سازی کرد در افکار عمومی تا افکار عمومی حداقل اگر شورای امنیت محکوم نمی‌کنه، حداقل ذهن منشور 7 ملل متحد آمریکا رو بشه و در افکار عمومی به سرعت محکوم کرد و اونجا هم کسی نمیتونه افکار عمومی رو وتو کنه. میشه توی سازمان ملل وتو کرد ولی اونجا کسی نمیتونه وتو کنه.
این من به این بحث میرسونه که ما یه برنامه در آینده نه چندان دور داریم در مورد اینکه چطور افکار عمومی رو شستشو دادن و ایران رو تهدید معرفی کردن. همین تحریم ها، همه این بحث ها از اینجا میاد که اینا 36 سال موفق شدن یک قصه ای یک دروغی رو اونجور رو سپردازن که جا بیفته و ایران تهدید معرفی بشه. به همین منظور ما نامه نوشتیم با آقای نوام چامسکی و گفتیم که یک بحثی رو باز کردیم این رسانه های یک سویه که
با خودش
بله که دعوتش کردیم برای یک مصاحبه تلویزیونی که پذیرفت و در آینده انشالله صحبت خواهیم داشت. بحث برم تو اون برنامه این هستش چطور این دروغ رو جا انداختن
خورنه کردن و القا کردن
و این بحثی که نهایت هم بهش خواهیم رسید سوال ما از ایشون نظر ایشون میخواهیم اینه که 36 ساله که آمریکایی‌ها با هر مقام ایرانی که خواستن تو دولت مصاحبه کردن ادامه دارم هست
بله.
با هر دولتی که اومد و 36 ساله که ما نتونستیم از اینا سوال بکنیم. یعنی تو همین مصاحبه که آقای قروقی دو سه هفته پیش با وزیر خارجه انگلیس داشت برای اولین بار تو چمنای سفارت انگلیس داخل سفارت هم نرفت گفت 10 دقیقه وقت میدم یعنی باید تکبری دو تا سوال آقای قروقی کرد خیلی جالب بود. یکی اینکه این قحطی که شما با خالی کردن سیلوهای ارزاق ایران به وجود آوردین 7 8 میلیون ایرانی اونجا
بله.
نابود شدن
بله.
و این یک هولوکاست هستش بله. این چی میگین؟ گفت من در مورد گذشته نمیخوام صحبت
کنم.
وقتی ما سوال میکنیم اتفاقاتی میفته
بله.
36 سال اینا یک تحریم اطلاعاتی اینجا هستش
بله.
اونا با اونا تحمیلی کرده ما هم پذیرفتیم. من تو نامه که نوشتم با چامسکی نظر شما در مورد این چیه؟ این بله. اینجوریه که تونستن بله. به مردم جهان این باور بدن که ایران تهدید هسته‌ای
بله.
با این توجه به اینکه اینقدر ما صحبت کردیم چرا به لحاظ ایدئولوژی اصلا ما دنبال ساخت بمب اتم نیستیم. به نظر من یکی از راه‌ها
حالا این مورد رو که شما فرمودید مسئله آقای هاماند و موضعی که گرفت و اون جنایتی که اینا مرتکب شدن در اوایل قرن 20 و یک کشتاری در ایران صورت گرفت و قحطی مصنوعی که ایجاد کردن، اگه خاطرتون باشه یه بار توی برنامه راز ما اون غرامت‌ها رو مطرح کردیم که ما برآورد کردیم در مرکز بررسی دکتر اینال و 11 تریلیون دلار ایالات متحده به ما خسارت زده و 14 تریلیون دلار رژیم انگلیس و در مورد همون قحطی آقای طالبی زحمتی کشیده فیلم سینمایی ساخته، فیلم بسیار زیبایی است به اسم یتیمخانه در مورد همون دورانه
بله.
که چطور شرایط پیش اومد و اون قحطی مردم ایران رو نابود کرد که خیلی موضوع مهمیه. من البته یه نامه به رئیس محترم قوه قضاییه زدم از مرکز و درخواست کردم که قوه محترم قضاییه دادگاهی رو برای این قضیه در نظر بگیره، قاضی مشخصی رو معین کنه و ما اسناد و مدارک و اطلاعاتی رو که گردآوری کردیم در قضیه خسارتی که انگلیس در این 14 تریلیون دلاری که برآورد کردیم به ایران زده از شرایط بعد از انقلاب تا قبل از انقلاب، از قضیه کودتای 28 مرداد و فرآیند ملی شدن صنعت نفت که ضربه انگلیس اونجا به ما زد و مراحل قبلش اشغال ایران در دوره جنگ جهانی دوم و قبل از اون در ماجرای جنگ جهانی اول، در شرایطی که پیش اومده بود و اون قحطی و موارد قبل از اون که نامه زدم به رئیس محترم قوه قضاییه که آقا ما آمادگی داریم که یک همکاری مشترکی رو داشته باشیم با شما اگر دادگاهی برای این قضیه تشکیل بشه، چون آمریکا یک سری دادگاه فرمایشی رو شروع کردن و بخشی از این دارایی‌های بلوکه شده ایران رو که از قبل از به اصطلاح این وضع تحریم‌ها بود، از اول انقلاب که اینا بلوکه کرده بودن به بهانه‌های مختلف هی هر از چندی چند به اصطلاح چند صد میلیون دلارش رو، چند میلیارد دلارش رو به افراد مختلف میدن، به گروه های مختلف میدن، به جاهای مختلف میدن و یک بازی به اصطلاح حقوقی رو شروع کردن و این دارایی ها رو دارن فرسوده میکنن. ما هم اعلام کردیم که ما آماده ایم که این 14 تریلیون دلار خسارتی که رژیم انگلیس به ما زده، 14 هزار میلیارد دلار به اصطلاح مستنداتش، موارد حقوقیش رو بدیم، دادگاهی تو ایران تشکیل بشه، قاضی مشخصی باشه، ما مشخص کنیم و این حکم صادر بشه. متقابلا در مورد آمریکا هم همینطور، 11 تریلیون دلاری هم که آمریکا به ما خسارت وارد کرده این رو هم از نظر حقوقی مسائلش رو با تحویل بدیم. نامه رو همین چند روز گذشته خدمت رئیس محترم قوه قضاییه فرستادم. حالا فیلم آقای طالبی هم که انشالله امسال اکران بشه اونجا هم این موضوع بهش پرداخته شده. ما باید حافظه تاریخی مردممون رو تقویت کنیم، نباید اجازه بدیم فراموش بشه جنایت هایی که ایالات متحده، کشور آمریکا، کشور رژیم انگلیس و بقیه غربی ها، پرتغالی ها 400 سال پیش اومدن در تنگه هرمز جنایت کردن، ما داریم برآورد خسارت میکنیم که از زمان آلبوکرک و دیگران که آمدن چه خسارتی به ایران وارد شد، خسارتی که فرانسوی‌ها به ایران وارد کردن در دوره‌های مختلف و هر کشور دیگه که به ملت ما صدمه زده. اگر در مورد آفریقا این اجلاس توسط سازمان ملل برگزار شد و در شهر آکرا در کشور غنا و خسارت قاره آفریقا 777 تریلیون دلار مشخص شد که 185 تاش یک قلم فقط خسارتی بود که انگلیس زده بود به آفریقا، هرچی پیگیری کردیم که مال آسیا برگزار بشه زیر بار نرفتن. اما حداقل در مورد خود ایران رو که میتونیم ما برآورد کنیم، ما باید مطالبه کنیم از غربیا حقی که از نسل‌های قبلی ما به غارت بردن و این رو باید حقوقی کنیم و این ابعاد باید مشخص بشه. حالا یه وجه این حقوقی کردنه، اینه، یه وجهش همینه که آقای نام چامسکی میگه که تهدید بین الملل امروز آمریکاست. اگه آمریکا تهدید بین الملل، آمریکا رو باید زیر منشور هفت ملل متحد محکوم کرد، متهم کرد و کسی هم جرئت نکنه در واقع این رو وتوش کنه. این مطالبه اگه صورت بگیره بخش از اون پیام انقلاب اسلامی است که کونا للظالم خصما و للمظلوم آونا، ما در واقع یاور مظلوم و مهاجم علیه ظالمین و این باید در وجوه نرم افزاری، رسانه‌ای، هنری، فکری، سینمایی، علمی، حقوقی هم بروز پیدا کنه.
در آخرین بخش صحبت امروز ما یک مقدمه میخوام برم در تو برنامه فرد و شب.
موضوع فرد و شب چیه؟
فرد و شب بحث یه بحث بسیار مهمی هستش. ما تو بحث دفاع مقدس باید یادون باشه که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی یه اتفاقی در اروپا افتاد، مسلمان‌ها، شما اشاره کردید به بوسنی،
بله،
و یک جنگی اتفاق افتاد که مسلمان‌ها کشت در واقع قتل عام شدن،
بله،
محاصره شدن تو شهرهای مختلف. ایران وارد عمل شد،
240 هزار نفر کشته شد.
ایران وارد عمل شد. میخوام یادآوری کنیم برای مخاطب ایرانی و برای مخاطبی که بعد از اینکه برنامه ها مکتوب میشه و پخش میشه، نقش ایران را، شجاعت ایران را در سال 1992 تا 95 در یک حادثه‌ای که در یک شهر اتفاق میفته در بوسنی، شهر گراجده، ایران رسما وارد میشه و کمک میکنه.
بله.
عربستان خرما میفرسته، ایران سلاح میفرسته و نمیترسه از این موضوع. یعنی اینکه این جمله که مغازه رهبری دارن که حتی ایران وارد شد پایانش جوری دیگه خواهد شد.
بله.
ما یک ماه پیش شاهد یک برگزاری یک یادواره از کشتار سربرینسا شدیم.
سربرینسا.
شما پلیبک شماره 6 آماده بکنید. با چه تمطراقی و چه شکوهی این راهپیمایی عظیم مردم رو از آمریکا اومدن، رأس این ستونه که از جاده گراجده رد میشه میره به سربرینسا، پرچم اسرائیل اسرائیلی هستن. اونا اسمی از ایران نیست. ایران وقتی که وارد کمک به گراجده شد 170 هزار نفر زن و بچه نجات پیدا کردن. تا آخر جنگ گراجده سرپا موند. سربرینسا که سازمان ملل اجازه نداد ایران وارد بشه و کمک بکنه، اجازه نداد.
با حضور خود آقای دیوید اوئن از نماینده سازمان ملل
اجازه نداد و با یک شبه نظامی ها وارد میشن
و کشتار عظیمی که انجام شد.
8000 جوان، یعنی مرد و پسرای 16-17 ساله
که بعد اینا به اصطلاح قبرای و گورهای دست جمعیشون پیدا شد.
بله، پیدا شد. ما فردا شب میخوام یک یادآوری، چون من بس کمک حضور ایران در سوریه، در عراق، در یمن، همین صحبت میشه. ولی فراموش کردیم تو اروپا 20 سال پیش هم چه اتفاقی افتاد. ایران با شجاعت کامل تو صحنه رفت.
بله.
امروز یادواره‌ای که هستش و اینا خیلی یه جشن میگیرن فراموش کردن. فردا شب می‌خوایم
خیلی عالی
یادآوری بکنید.
آقا نادر، یک مسئله که وجود داره الان، مثلا مفهومی به نام قاسم سلیمانی به عنوان یک نماد، به عنوان یک نماد، یعنی نه یک شخص صرفا حقیقی، یک شخص حقوقی به عنوان نماد مقاومت در جهان داره مطرح میشه، نماد مقاومت ایران، نه اینکه در یک شخص خلاصه بشه، چون پدیده ایست که کاملا حرکت زیر پوستی است. نیاز داره جامعه بشری بداند که این ایران شکل حضورش و برخورد عمومیش چیه. اینه که امروز پدیده‌ای به نام قاسم سلیمانی پدیده‌ای است که نماد یک جریانه، نماد یک فکره، نماد یک گروهیه که اینها در بوسنی موجب نجات مردم بوسنی شدن، در لبنان، در فلسطین، در سوریه که تا الان بیش از 250 هزار نفر کشته شده، در عراق که جلو سقوط بغداد و شهرهای دیگر رو گرفتن و در جاهای دیگه. حتی اگه جای اینا حضور فیزیکی هم نداشته باشن، خود این آرمانگراییه، خود اون نماده امروز این تأثیر رو داره. بررسی و بازخوانی سوابق گذشته این همون جنگ ناتمامه رو نشون میده که جوری دفاع مقدس ما تمام این سالها ادامه داشته. یعنی رزمندگانی که در بوسنی بودن، رزمندگانی که در لبنان، در فلسطین، در عراق و به خصوص در سالهای اخیر در سوریه و عراق به عنوان شهدای دفاع از حرم داره پیکر مطهرشون میاد، مردم ما خوب بدانند که امروز وجهه در واقع مقاومت اسلامی و آرمانگرایی اسلامی تو قالب شخصیتی به نام سردار سلیمانی به عنوان نماد مقاومت، یه روز چگوارا بود، یه روز گریواس بود، یه روز کسای دیگه بودن، امروز در جهان سید حسن نصرالله و قاسم سلیمانی نمادهای این چنین یه کار هستن. و این بررسیش توی بوسنی و فکر میکنم توی خود سوریه، توی عراق، توی لبنان، توی هر کجای دیگه این بسیار حائز اهمیته، کار با ارزشیه.
ببینیم این گزارشی که یورونیوز میده از این راهپیمایی.
دگان مسیری را پیموندند که 20 سال پیش کسانی که از کشتار سربرنیتسا فرار می‌کردند طی کرده بودند. در ژوئیه سال 1995 نیروهای سرب بیش از 8000 مرد و پسر بچه مسلمان اهل بوسنی را قتل عام کردند. سازمان ملل متحد کشتار سربرنیتسا را بدترین خشونت در اروپا پس از جنگ دوم جهانی دانسته است. روز شنبه در مراسمی 80 تازه کشف شده 136 قربانی این حادثه به خاک سپرده خواهد شد. برخی از شرکت کنندگان جسد تازه کشف شده عزیزانشان را تشییع کردند.
یادآوری تاریخ در جریان حرکتی نمادین موسوم به راهپیمایی صلح در سربرنیتسا. هزاران نفر هر سال مسیری را می‌پیمایند که 20 سال پیش 14000 تن از ساکنان سربرنیتسا برای فرار از خشونت سربها و رسیدن به منطقه آزاد واقع در 80 کیلومتری این شهر طی کرده بودند. حرکتی به یاد قربانیان تلخ‌ترین نسل‌کشی تاریخ اروپا پس از جنگ جهانی دوم. برای من این حرکت به منزله بازگشت به راهی است که پیش از این طی کرده‌ام. نوعی یادآوری گذشته. راه می‌روی، بسیار خسته هستی و ناگهان زمین می‌خوری، اما باز هم خاطرات برایت زنده می‌شود. به یاد 20 سال پیش افتادم و پسر بچه‌ای که از ناحیه هر دو پا زخمی شده بود. همین مسیر را طی می‌کرد. گریه می کرد اما راه می رفت. جیله از مبتکران این راه پیمایی است. او سال 1995 در سن 21 سالگی برای فرار از دست سربازان سرب و رسیدن به منطقه آزاد دو ماه در جنگل ها سرگردان بود، همانند پیلاف که از جوخه‌های مرگ سرب گریخت. ستونی که در آن ساکنان شهر به صورت دست جمعی حرکت می کردند به محض خروج از شهر مورد حمله قرار گرفت. این حمله بسیار هولناک بود. سربها به غیر از سلاح و نارنجک از گازهای سمی نیز استفاده می کردند. تنها یک سوم از مردان توانستند از این نسل کشی جان سالم به در ببرند. امسال 8 تا 9 هزار نفر به یاد قربانیان این فاجعه جاده ای را طی کردند که در طول مسیر آن گورستان ها و پلاک های یاد بود به چشم می خورد. این حرکت توأم با تدابیر امنیتی و انتظامی بود، زیرا همانند هر سال با تهدید سرب های رادیکال بوسنی روبرو شده بود. آنها به عنوان مثال نسبت به برافراشته شدن پرچم گروه داعش هشدار داده بودند. مقایسه بی معنا میان تروریست های اسلامگرا و زائران مسلمان. در میان راهپیمایان افرادی از کشورهای دیگر نیز حضور دارند، همانند رایدو که یک مسلمان اندونزیایی ساکن مونترال است. من با اهالی منطقه صحبت کردم و آنها خیلی از حضورم خوشحال شدند، زیرا فکر میکنند این فاجعه آنطور که باید شناخته نشده است. بنابراین آنها به واقع از حضور خارجی ها استقبال میکنند. راهپیمایان روز شنبه در سربرنیتسا خواهند بود تا در مراسم خاکسپاری بقایای اجساد 136 قربانی این فاجعه که به تازگی کشف شده شرکت کنند.
جالبه که اسمی از ایران نمیاد.
بله.
و محو کردن اسم ایران رو. سه روز پشت سر هم این مراسم با تبلیغات خیلی زیاد داره پخش میشه.
براش فیلم سینمایی ساختن از جنایتی که خودشون انجام دادن.
و ما تو برنامه فرداشب میخوایم به این موضوع بپردازیم که تو اروپا ایران با چه شجاعتی تو صحنه اومد.
بله.
چه کار کرد و ما کوتاه اومدیم،
اونم 20 سال پیش
کوتاه اومدیم در این حق بیان اون چیزی که خودمون انجام دادیم. این خود همین یک مسئله است.
بله.
که چرا همین نسل ما در جوانهای ایران امروز نمیدونن چه اتفاقی افتاد.
بله.
سن بالاترها هم نمیدونن دقیقاً چه اتفاقی افتاد. غرب هم که هیچی نمیدونه،
همون حافظه تاریخی که عرض کردم.
بله. این نشون میده که چقدر فضای خالی برای کارهای بزرگ هست. بله.
خدا انشالله بهتون قوت بده و امیدواریم انشالله این استمرار پیدا کنه.
انشالله. خیلی تشکر میکنم.
توفیق بود خدمت شما.
ما بحثمون باز میمونه برای بعضی از هفته های آینده. خیلی خوشحال میشم خدمت شما باشم. تشکر میکنم از توجه بینندگان محترم. شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. شب شما بخیر.